رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات پاکستان گفتند در نتیجه سقوط هواپیمای مسافربر در شهر کراچی 97 نفر هلاک شدند. مقامات اداره‌های بهداشتی روز 23 می اعلان کردند که فقط 2 نفر در این فلاکت زنده ماندند. هواپیمایی که روز 22 می سرنگون شد 91 مسافر و 8 خلبان داشته است. بنا به گزارش‌ها در محل سقوط که محله اهالی نشینی بود است، چند نفر نیز هلاک شدند ولی تعداد آنها معلوم نیست. هواپیمای ایروبوس از 320 متعلق به شرکت بین‌المللی هواپیمایی پاکستان روز 22 می هنگام نزدیک شوی دوباره در نزد فرودگاه بین‌المللی جینا سرنگون شد. محمد زبیر یکی از بازماندگان فلاکت به تلویزیون گیو در پاکستان گفت هواپیما یک بار وقتی فرود به زمین رسیده و دیگر بار به هوا برخواسته است. بعد از 10 دقیقه خلبان اعلان کرده است که آنها دیگر بار سعی میکنند هواپیما بنشیند ولی هواپیما به خط فرود نرسیده سقوط کرده است. اعجاز احمد شاه وزیر امور داخلی پاکستان گفت که هواپیما دچار مشکل فنی شده است و یک محرکش از کار مانده است. تحقیق سبب های فلاکت آغاز شده است. سرایت کرونا ویروس نو در برزیل سرعت گرفته است و این کشور از نظر سرایت از روسیه گذشت. سازمان جهانی بهداشت آمریکای جنوبی را مرکز نوی پاندمی اعلام کرد. در برزیل تا کنون تقریبا 330,900 مورد سرایت کرونا ویروس را ثبت کردند که بیماری کووید 19 را برمی‌انگیزد. تلفات از بیماری در برزیل از 21,000 نفر هم گذشت. حالا برزیل از نظر سرایت بعد از آمریکا در مقام دوم قرار دارد و تا چند روز گذشته در این کشور هر روز بیشتر از 1,000 نفر می‌فوتید. مایک رایان یکی از مدیران سازمان جهانی بهداشت گفت البته نگرانی در همه کشورها هست، اما عین زمان مایه نگرانی از همه بیشتر برزیل می‌باشد. بنا به آمارهای جمع‌آورده دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا تا کنون ویروس نو در این کشور به بیشتر از 1,600,000 نفر سرایت کرده است و 96,000 نفر را کشته است. در روسیه تقریبا 326,500 نفر بیمار شدند و 3,200 نفر جان دادند. عین زمان چین گفت که بعد از خروج بیماری در ولایت ووهان در سال گذشته بار اول است دیگر یگان موردی سرایت را ثبت نکردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران با آماس سرطان نامیدن حکومت اسرائیل از فلسطینیان خواست اسیان به ضد این کشور را ادامه بدهند. او روز 22 می هنگام سخنرانی در روز قدس از تامین فلسطینیان با اسلحه ستایش کرد و گفت مبارزه برای آزادی فلسطین وظیفه و جهاد در اسلام است.
یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی دین و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دست تهی از سلاح اوست. به هدایت و مدد الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد.
آیت الله علی خامنه ای افزود رژیم صهیونیستی یک آماس سرطان در منطقه است. رهبر جمهوری اسلامی که در گذشته هم این حرفا را زیاد تکرار کرده است، بعد از بیانیه های خامنه ای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هر کسی که به اسرائیل با نابودی تهدید میکند خود را در عین خطر میگذارد. آمریکا و اتحادیه اروپا هم بیانیه خامنه ای را محکوم کردند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا چین را تنقید کرد که سعی دارد قانونهای امنیت ملی در هنگ کنگ را به منفعت خود تغییر بدهد. در یک بیانیه رسمی در روز 22 می او گفت قرار چین برای صرف نظر کردن معیارهای قانونگذاری هنگ کنگ و بنابر نگرفتن اراده مردم ناقص مرگ برای خودمختاری خواهد بود که چین پیش از گرفتن مدیریت هنگ کنگ از دست بریتانیا در سال 1997 وعده داد. مایک پامپئو گفته است هنگ کنگ مثل یک تکیگاه آزادی شکوفا شد و از چین خواست قراری ویرانگرش را بازنگری کند و با اجرای عهده‌داری های بین المللی به مختاریت وسیع نیازهای دموکراتی و آزادی های مدنی در هنگ کنگ احترام بگذارد. قرار نوی چین برای تغییر قانون های امنیتی در هنگ کنگ روز 22 می در انجمن قانونگذاران پیشنهاد شد. وکیلان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ که نیمه مختار است مخالف قبول این سند هستند. مقامات تاجیکستان اعلان کردند برای بازگردانیدن شهروندان درمانده کشور در دبی دو هواپیما از آنجا به دوشنبه پرواز میکند. کنسولگری تاجیکستان در دبی خبر داد که پرواز مخصوص دبی دوشنبه روز 29 می ساعت 15 صورت میگیرد و آن را شرکت خصوصی سامون ایر انجام میدهد. بلیط هواپیما را در دوشنبه خریدن ممکن است. با گفته کنسولگری پرواز دوم را شرکت فلای دبی روز 31 می سال روان ساعت 11 به تاجیکستان انجام میدهد. بلیط این پرواز را آنلاین از سامانه رسمی و نمایندگی شرکت در دوشنبه خریدن ممکن بوده است. بعد از بستن مرزها برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس نو به تاجیکستان، پروازها به این کشور در ماه مارس قطع شد و صدها نفر در دبی درماندند. گروه از آنها در تماس با رادیو آزادی گفتند که پولشان تمام شده است و نمیدانند چی کار کنند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که اعتراض کارگران چینی شرکت صناعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در شهرک زرنیسار، آلتین تاپکن پیشینه نزدیکی شهر خوجند را خاموش کردند. روزی 20 می حدود 60 کارگر چینی شرکت دست به کار شکنی زدند و به نشانه اعتراض گردی همایی کردند. شاهدان میگویند آنها به مسئولان کارخانه با سنگ و چوب حمله نمودند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نوارهایی که منظره اعتراض را نشان میدهند چند دفعه به هوا تیر خالی کرده می شود و صدای ناراضگی ازدحام به گوش می رسد. یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ برد آزادی گفت در حقیقت به هوا تیر خالی کرده شد، ولی تنها به خاطر پراکنده نمودن ناراضیان، هیچ کس زخمی یا کشته نشده است. مسئولان کارخانه و جماعت زرنیسار میگویند در اول خواستن مسئله را با گفتگو حل کنند، اما کارگران چینی به اعتراض خود ادامه دادند. سپس به گفته آنها برای آرام کردن اعتراضگران کارمندان ملیسه از ولایت آمده به خاطر ترس دادن ناراضیان به هوا تیر خالی کردند. در این اعتراض کارگران تاجیکی کارخانه شرکت نداشتند. در اول گفته شد که آنها به علت همگیری کرونا ویروس نو در تاجیکستان از رهبریت شرکت طلب کردند مسئله بازگشتشان به چین را حل کنند. اما نماینده های شرکت مشترک کوهی متالورگی تاجیکستان و چین و اداره صنعت ولایت سوغ میگن اعتراض کارگران چینی به مزد کاری آنها ربط دارد. طاهر جان عزیزاده رئیس ناحیه مسجد که کانهای شرکت در حدود این ناحیه قرار دارند 21 می برد آزادی گفت کارگران چینی به خاطر دریافت معاش از رهبران خود که نیز چینی هستند اعتراض نمودند.
اما کارگرای خطایشون همونجا مسئله معاشاشون نگرفتی نه و کارخونه نشتایی کو برای هم معاشاشون کمتر بکر بیدن که معاشا ما تیز گفتن خبر دیگه چی وای نه همش تین جنگ 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 جلو وای نه کو.
عزیزاده افزود ماه پیش نیز کارگران چینی اعتراض کرده بودند. کارگران چینی که اساساً از مهندسان عبارتند در دو گروه کار میکردند. بخشی از آنها برای تجلیل از سال نو به چین رفته به سبب بیماری همگیر و بسته شدن مرزها هنوز نیامدند. شماره حاضره کارگران چینی در شرکت حدود 60 نفر گفته می شود. یک منبع در مقامات سوق گفت یک هیئت اداره صنعت ولایت به زرنیسار رفته سبب و عامل های سرزدن ناراضگی کارمندان چینی و راه های حل آن را با رهبران شرکت بررسی کردند. در این بررسی تصمیم گرفته شده است که به خاطر راه ندادن به اعتراض و بی‌ترتیبی ها مسئله مزد سه‌ماهه کارگران چینی را مسئولان شرکت حل کنند. مقامات میگویند حالا وضع شهرک زرنیسار آرام است. یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد گفت روز پنجشنبه نیز کارمندان ملیسه کارخانه را نظارت کردند. شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین معدن سربروه استخراج میکند. این شرکت مشترک در سال 2009 کشاده شده بود. کارخانه مذکور قادر است سال 1 میلیون تن معدن سربروه را کار کرد کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات اوکراین بعد از 5 ماه جزئیات تازه از آخرین دقیقه های پرواز هواپیمای این کشور را نشر کردند که هدف حمله موشک‌های سپاه پاسداران ایران قرار گرفته بود. هواپیمای بوئینگ اوکراین روز 8 ینور در اوج کشمکشی های ایران و آمریکا در پس منظر کشته شدن فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی تهران سرنگون شد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. الکساندر روین رئیس مؤسسه تحقیقات پزشکی اوکراین به رسانه های این کشور گفت، دلیل ها نشان می دهند که مسافران هواپیمای اوکراینی پیش از برخورد دو موشک به هواپیما از کرسی های خود خسته بودند. با گفته این مقام وزارت دادگستری اوکراین، از روی قاعده های پرواز تا بلند شدن هواپیما به مساحت 4000 متر، مسافران باید کمربند های خود را بسته و در جای های خود نشسته باشند، در حالی که با گفته روین از پاره های مانده هواپیمای سرنگون شده تنها 4 کرسی مسافران پیدا شد که گمان می رود تنها همین 4 مسافر در جای خود نشسته بودند. این در حالی است که در هواپیما 167 نفر پرواز می کرد. با گفته الکساندر روین، از دلایل های تازه به دست آمده چنین برمی آید که پیش از چپه شدن هواپیما وحشت در هواپیما میان مسافران حکم فرما بود. درون هواپیما می سوخت و از سوراخ های پیدا شده در تنه هواپیما دود سیاه بیرون می آمد، می گوید این منصبدار اوکراینی. با گفته الکساندر روین، پس از سر داده شدن مشک های سپاه، هواپیمای اوکراینی تقریبا 3.5 دقیقه در آسمان بود و پس از آن به زمین زده است. مقام های ایران در 3 روز اول حادثه با مشک زدن این هواپیما را انکار کردند و سرنگونی آن را ویرانی فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این حادثه، ستاد یکجای نیروهای مسلح ایران روز 11 ژانویه اعلان کرد که هواپیما اشتباهاً سرنگون کرده شده است. مقام های ایرانی گفتند دو مشک سپاه در دوره تقریبا 30 ثانیگی به سوی هواپیمای اوکراینی سر داده شده است. جمهوری اسلامی تاکنون اجازه نمی‌دهد که قطعه های سیاه هواپیما از سوی جامعه بین‌المللی تحقیق شود. ایران طلب کرده است که دستگاه خواندن قطعه های سیاه به این کشور داده شود، اما کانادا، اوکراین و دولت هایی که شهروندانشان در این صدمه جان دادند خواهش دارند که قطعه های سیاه برای خواندن به اروپا فرستاده شود. واسیل شفچنکو، کارشناس فنی هوانوردی، میگوید که برای یافتن حقیقت همکاری ایران ضرور است. وی گفت:
متاسفانه اطلاعاتمان درباره این سانحه همچنان بسیار ناقص است. الکساندر ریوین مهمترین صاحب نظر اوکراینی در این عرصه و دارای تجربه فراوان از جمله در تحقیقات سرنگونی دو هواپیمای دیگر است که بر فراز اوکراین رخ داد. البته در مصاحبه وی برخی اظهارات ضد و نقیض به نظر می رسد، مانند همان موضوع صندلی مسافران و یا تردید درباره ویدیوهای از سقوط هواپیما که صحت آنها تایید شده. به هر حال او تنها کارشناس غیر ایرانی است که از نزدیک شواهد این سانحه را دیده. متاسفانه تا زمانی که ایران همکاری نکند جزئیات این سانحه را نخواهیم فهمید و هر سناریوی محتمل است.
وقتی که تهران میگوید تحقیقات گسترده و دقیق وابسته به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی ادامه دارد، وزیر کارهای خارجه اوکراین هشدار داد که اگر ایران از همکاری سرکشی کند، از سوی تمام کشورها به فشار روبرو خواهد شد که در این حادثه شهروندانشان جان دادند. دیمیتری کولیبا، وزیر کارهای خارجه اوکراین، چند پیش گفت: تلاش میکنیم پلها را نسوزانیم و سعی میکنیم با ایران با یکدیگر فهمی برسیم. اما کولیبا تاکید کرد است که اجازه نخواهد داد که پژوهش حادثه سرنگون شدنی هواپیمای اوکراینی به نتیجه درسته به پایان رسد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمک های خیریه کجا شد؟ یاری های بشردوستانه کجا می شوند؟ سوالی که بیش از همه این شب و روز کاربران تاجیک در شبکه های اجتماعی می پرسند و می خواهند پاسخ یابند. با عنوانی رادیو آزادی نیست ده ها سوال به این مضمون وارد شد، اما مشاهده می شود مقامات در تاجیکستان برای پاسخ گفتن به این سوال شتاب ندارند. در حالی که مقامات جمهوریوی شهر و ولایت ها در تاجیکستان از خرج مبلغ هایی که خود ساکنان خیر کردن به مردم گزارش نمی دهند، ولایت مختار کوهستان بدخشان از این میان استثناست. یادگار فیضوف، رئیس این ولایت، قریب هر شام توسط تلویزیون محلی بدخشان از چگونه خرج شدن مبلغ های خیریه شخصا گزارش می دهد. غالب نیتبکوف، سخنگوی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، روز 20 می در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
دست تو ده که هر افتانه زرایی زد نگذارد ایسات تندرسی وزارت مولای ولایت اطابوت بودن و این خرج می شود توسط تلویزیون مالی تلویزیون بدخشان به سام مردم رسانده می شود که خبر مبلغ برای تو صرف شد.
نیتبکوف افزود کمک هایی که از جانب پرزیدنت به ولایت روانه کرده شد دو روز می شود به تمام شهر و ناحیه های ولایت تقسیم می شوند. این کمک ها حتی به دوردسترین ناحیه مرغاب رفته رسید و به اهالی و طبیبان تقسیم شد گفت او. اما چنین حسابات دهی در نزد خلق در دیگر شهر و ناحیه های کشور از جمله ولایت های ختلان و سوخت به نظر نمی رسند. مسئولان مطبوعات این دو ولایت در پاسخ به درخواست رادیو آزاده گفتند که در روزهای نزدیک در رابطه به حجم مبلغ های خیریه وارد شده به صورت حساب کووید 19 معلومات خواهند داد، اما تا زمانی تهیه این گزارش معلومات آنها دسترس نشد. تحلیلگران در تاجیکستان گزارش دهی مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد خلق را یک نمونه تازه پیدا و یا فنومن می نامند که باید در تمام جمهوری رایج گردد. تلاشی تأمین شفافیت در این ولایت را کارشناسان همصحبتان رادیو آزادی با تشبث شخصی یادگار فیضوف رئیس این ولایت مربوط می دانند. شاکرجان حکیموف سیاستشناس تاجیک می گوید یادگار فیضوف سالهای طولانی تجربه کار در سازمان های بین المللی را داشت و این گزارش دهی او در نزد خلق از تجربه کاری پیشینش منشأ می گیرد. او گفت
با چون سالهای طولانی با نهادهای بین المللی ارتباط داشت و شخصی دانشش دیگر شخصیتی در شرایطی ما تشکل یافته است و دید و نگاه است به دولت در تفاوت از اکثریت مطلق کادرهای معاصر تاجیک هم از دیگر رئیسات ولایت به خصوص سوخت و ختلان و دیگر ناحیه ها و وزارت ها تفاوت دارد. بنابراین مسئولیت را بیشتر دخل می نماید.
حکیموف افزود مقامات مرکزی پس از دو تنش در شهر خاروخ و حادثه های بعدی ناچار شدند شخصیت را برای اداره ولایت مختار کوهستان بدخشان جلب کنند تا که باوری مردم را به مقامات بازگرداند. تحلیلگر تاجیک گفت در تاجیکستان متخصصانی که تجربه بین‌المللی مدیریت را دارند کم نیستند، اما آنها به اداره دولت راه نمییابند. تاجیکستان هنوز یکونی ماه قبل از اعترافی به کووید 19 گرفتار شدن شهروندانش 18 مرد در ریاست خزینه‌داری وزارت مالیه صورت حسابی ویژه باز کرد و از ساکنان و صاحبکاران و مالکان شرکت‌ها دعوت کرد به این صورت حساب مبلغ‌های خیریه خود را گذرانند. خیلی ها به این دعوت لبیک گفتند و به صورت اختیاری مجبوری به این صورت حساب پول وارد کردند. تا کنون در صورت حساب جمهوریوی بیش از 11 میلیون سامانی پول‌های خیریه وارد شده است. بر زمین عین چنین صورت حساب‌ها در همه شهر و ولایت‌ها و ناحیه‌ها باز شده است و خیرخواهان با دعوت مقامات از داخل و خارج کشور به آن پول وارد می‌کنند. از باز شدن صورت حساب دو ماه سپری شد، اما مقامات گزارش نمی‌دهند که این مبلغ‌ها را کجا صرف کردند. نوریدین نجمی‌دینوف یک مسئول ریاست خزینه‌داری مرکزی وزارت مالیه در صحبت به رادیو آزادی گفت پول‌هایی که در صورت حساب کووید 19 وارد شدند با درخواست وزارت تندرستی خرج می‌شود، اما گفت
هر یک از باید وکالت خود اجرا کند. ما روسیه با وکالت ما قطعی مطبوعات و کار سر و کار کردن نیستیم.
دفتر مطبوعاتی وزارت با درخواست رادیو آزادی در این باره معلومات نداد. دو روز قبل سعیده عمرزاده معاون وزیر تندرستی به رادیو آزادی گفته بود در مورد چگونه تقسیم شدن کمک های خیریه در سامانه رسمی این وزارت حسابات می دهد، اما در سامانه رسمی وزارت تا کنون در این باره اطلاع نشر نشده است.
جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز ایچ نجوستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوز ایچ نجوستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دیدم زان که دیگر گنده نهی سرف کندن شرمنده شدم، بعضی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفزای دلی من تو شرمنده نیی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی، تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دیلم زان که دیگر گنده نیی.
الیس ویلز معاون اول یووری کتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی میگوید در دوره بحران بهداشتی مردم تاجیکستان باید به اطلاع واقعی و شفاف دسترسی داشته باشند و مطبوعات بتواند وظیفه خود را اجرا کند. در این باره گزارش من خیرمان بقزوده. دیپلمات بلندپایه آمریکایی که بعد از 3 سال کار در این مقام آخر ماه می از وظیفه‌اش کنار می‌رود، روز 20 می از دفتر کاریش در بروسل طریق آنلاین به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد. به سوال رادیوی آزادی درباره این که آیا واکنش تاجیکستان به سرایت کووید 19 تا کجا سری وقتی بود و ایالات متحده آمریکا در این رابطه چی کار کرد، خانم الیس گفت: به شبه ما سفارت ما در دوشنبه با حکومت در تمام مسئله ها از جمله سرایت و واکنش به کووید مکالمه فعالانه دارد. ما به حکومت تاجیکستان یک مقدار کمک کردیم. ما عهده‌دار هستیم که در جریان پشت سر شدن این بحران کمک بیشتر فراهم کنیم. تاجیکستان به فرق از دیگر کشورهای آسیای مرکزی تنها 30 اپریل سرایت کرونا ویروس را اعتراف کرد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا هنوز 11 اپریل به تاجیکستان به مبلغ بیش از 171 هزار دلار خوراکواری رساند و پس از اعلان شدن سرایت به تاجیکستان اول 866 هزار دلار یاری داد. روز 6 می حکومت آمریکا اعلان کرد که به تاجیکستان برای مقابله با کرونا ویروس نو 1 میلیون 690 هزار دلار دیگر کمک میکند. با اشاره به این خانم ویلز ذکر نمود که کشور شکست مدد رسانهای اساسی تاجیکستان هست. دیپلمات آمریکایی که بار آخر ماه ینوار امسال از تاجیکستان دیدند و با وزیر امور خارجه این کشور سراج الدین مهر الدین ملاقات کرده است، همیشه با تامین آزادی بیان و از جمله برقرار شدن پروانه کار ژورنالیستانی رادیوی آزادی تاکید داشته است. این نوبت روز 20 می نیست. او گفت در پس منظر پاندمی کرونا ویروس فعالیت مطبوعاتی مستقل فوق العاده مهم است. در زمینه فشارها و هم برخی اقدامهایی که فضای باز و شفاف کاری مطبوعات در تاجیکستان را مشکل‌تر کرده است، در گذشته و حالا هم اظهار نگرانی میکنیم. طور شما میدانید حکومت ایالات متحده آمریکا در مسئله پروانه کاری خبرنگاران رادیوی آزادی با قاطعیت صحبت کرده است، همان گونه که درباره برخی از اقدامهای بی‌نهایت تشویش‌آور خشونت‌آمیز علیه مطبوعات، علیه کارمندان مطبوعات، ژورنالیستان و برای تامین فضای باز کاری آنها در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. بخصوص در این دوره بحرانی دسترسی به اطلاع شفاف فوق‌العاده مهم است. برای گذشتن و رهایی از بحران مردم باید بدانند که چی باید کرد که به فکت ها و گزارش های با دلیل دسترسی داشته باشند. ما این پشتیبانی را به گونه بسیار نیرومند ادامه خواهیم داد. وزارت از ماه می سال گذشته از دادن پروانه های کاری یک ساله به کارمندان رادیوی آزادی خودداری کرده است و فعلا 8 کارمند رادیوی آزادی منتظر گرفتن این سند می باشند. مقامات تاجیکستان هرچند همیشه گفتند خواستار حضور رادیوی آزادی در تاجیکستان اند، اما تأکید کردند که با نمایندگان گروه و سازمان های مخالف دولت مصاحبه انجام دادن نشود. الیس ویلز در ادامه به همکاری های سیاسی و بشری دو کشور نقش مهمی تاجیکستان در امر جلوگیری از توسعه نیروی افغانستان به منطقه تاکید کرد. مقامات آمریکایی همیشه تاکید میکنند که ایالات متحده آمریکا شریک با اعتماد تاجیکستان میباشد و در دوام 27 سال اخیر به تاجیکستان در حجم 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که ساحه‌های امنیت، سرحد، کشاورزی و رشد جامعه شهروندی را در بر می‌گیرد. ولی در جامعه شهروندی تاجیکستان سال‌های اخیر برخی فعالان از آن گله می‌کنند که نقش این کشور پیشبر آرمان‌های دموکراتی در جهان در دفاع از حقوق مطبوعات و حامیان حقوق بشر در تاجیکستان دیگر برجسته دیده نمی‌شود و به محدود شوی بیشتری حقوق سیاسی شهروندان تاکید می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند که چنین تغییرات به اولویت داشتنی همکاری های امنیتی در روابط دو کشور ربط دارد. فعالان مدنی بارها تاکید کردند که در امر تامین ثبات و امنیت حکومت ها نباید حقوق بشر را فراموش کنند.
نشریه الکترونی پامیر دیلی نیوز روز 18 می نقل یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان را درباره وضع بیمارستان مرکزی این ولایت منتشر نمود. در گزارش رادیوی آزادی درباره وضع بیمارستان های دوشنبه، خوجند، کلاب و باختر گزارش داده، اما از خروخ امکانیت تهیه چنین مطلب موجود نبود. بناهن با رضایت عالی همتونه نشریه این نامه را بازنشر میکند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. شماره سرایت یافتگان در خروخ روز تا روز میافزاید. ساکنان هستند که در خانه خود را تبابت میکنند. برای اکثری جوانان این بیماری به طور بی اثر جریان میگیرد. برای کودکان به نشانه، اما نسل نسبتاً کلانسال و آدمانی که مشکلات سلامتی و مانند بیماری های فشار بلندی، قند، دل و فربهی دارند، بیماری را به سختی میبردارند. از این رو آنها به معالجه در بستر بیمارستان نیاز دارند. بیمارخانه ولایتی شهر خروخ امروز چی حال دارد و آن برای بیماران قلعه است؟ شماره عمومی کارمندان بیمارخانه 231 نفر است. از آنها به واسطه در منطقه کووید 19 تخمینا 1970 نفر، در شعبه فوری 22 نفر، در شعبه عمومی تراپیوتی 10 نفر، در اتاق قبول 19 نفر، در زایشگاه گروه کووید 15 نفر، در شعبه یاری تجلی 20 نفر، در کاردیولوژی و طور عمومی 10 نفر کار میکنند. آنهایی که در منطقه سرخ نیستند اما به آن دخل میکنند. در شعبه چشم 10 کس، شعبه بیماری های سرطانی 12 نفر، کارمندان تولدخانه 8 نفر، کارمندان آشخانه به صورت عمومی 15 نفر، اینچنین کارمندان عادی بیمارخانه 10 نفر و کارمندان پلیس در درآمدگاه 10 نفر میباشند. دکتران بیمارخانه از لحظه آوردن اولین بیماران کرونا ویروس به مبارزه برای نجات آنها پرداختند. آنها در یک روز به طور خودصافی تا 12 ساعت کار میکنند. این را خویشاوندان بیماران و خود آنها قید میکنند. پزشکان از هیچ چیز شکایت نمیکنند. با وجود معاش ناچیز و شرایط بد بیمارخانه، کارمندان طبی آن با تمام نیرو کار میکنند. آنها با تنفس دو هفته اینا کار میکنند. حکومت برای آن کارمندان طبی که نوبت خود را اجرا کرده اند دوره استراحت در کرم چشمه را تشکیل کرده تا قواشان را برقرار کنند. در بیمارخانه هماهنگی نیست، شکایت میکنند بیماران. به نظر چنین میرسد که همه برای خودش کار میکند. در بیمارخانه یکون شرایط عادی موجود نیست و این هم برای بیماران و هم برای کارمندان طب مشکلات ایجاد میکند. در اینجا گرم و باید دوش لازم است، حمام باید کار کند، یکون دیزینفکشن نیست. مدیر خوجگی حمام رو از خود کرده است و حالا مردم در آنجا پول داده شستشو میکنند. مدیر خوب و سردختور کیها میتوانستند در اینجا عادی ترین شرایط رو به وجود آورد. برانی نمونه یک بنای بتونی دیگخانه خالی است. در آنجا می شود گوشه استراحت کارمندان را ساخت، می شود در حمام یک بخانه ساخت. برای کارمندان باید فراغت تشکیل کرد، برای استراحت کوتاه یک پیاله چای گیاهی، موسیقی. بگویی ها وقتی که پاسبانان نوبت داری می کنند، طبیبان می توانند دم گیرند. از آشخانه حاجت گرد نیست. در تمام بیمارستان یک تبدان پلیته هست. آشپزخانه عادی ترین شرایط را ندارد. برای همین صاحب کاران شهر برای آشخانه بیمارخانه آتشدان ها، بخاری های برقی و چیزهای زیادی برای آشخانه خریده اند. کارمندان یاری رسانی بیمارخانه بسیار عذاب میکشند، زیرا آنها با کاری از همه سیاه مشغولند. آنها مجبورند که لباس های آلوده شده کارمندان طب را با دستان خود شویند. شکر که صاحب کاران برایشان ماشین های جامشویی خریدند. سنیترکه ها بسیار کار میکنند، پول ناچیز میگیرند. آنها لباسی محافظتی نداشتند، اکثر وقت دستپوش هایشان میدارید. آنها با دستگیری مخصوص نیاز دارند. اگر پیشتر بیماران یک قسم خوراکی را که خویشاوندانشان میآوردند به آنها میدادند و آنها این غذا را برای فرزندانشان میبردند، حالا این طور نیست. خوراکی که به منطقه سرایتی داخل میشود برآوردن ممکن نیست.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که باید سال 2021 در استانبول ترکیه دایر می گشت موقوف گذاشته شد. فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی که این بازی ها را دایر می کند آنها را لغو نمود، زیرا بازی های المپی در توکیو نیز تابستان سال 2021 برگزار خواهند شد. این تصمیم را فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی در جلسه شورای مدیران تحت رهبری شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی الفیصل گرفته است. کمیته تدارکات بازی های پنجمی همبستگی اسلامی وابسته به تقویم بین المللی ورزشی سنه نو را معین خواهد کرد. در همین حال فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی روند قبول عریضه ها را از کشورهایی که می خواهند ششمین بازی های همبستگی اسلامی را در سال 2025 برگزار نمایند باز کرد. اولین بازی های همبستگی اسلامی سال 2005 در مکه عربستانی سعودی برگزار شده است. بازی های دویم همبستگی اسلامی که باید ماه اپریل سال 2009 در ایران دایر می شد به علت مخالفت میان ایران و کشورهای عربی در مسئله نام خلیج فارس برپا نگردید. بازی های سوم سال 2013 در شهر پلمبنگ اندونزیا و بازی های چهارم سال 2017 در شهر باکوی آذربایجان صورت گرفتند. در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی که در پایتخت آذربایجان 10 روز ادامه یافت، بیش از 3000 ورزشگر از 54 کشور شرکت ورزیده از روی 21 نمود رقابت کردند. در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب میزبان آذربایجان با کسب 162 مدال جای اول را اشغال کرد. منتخب ترکیه جای دوم و منتخب ایران جای سوم را صاحب شدند. عموماً ورزشکاران 40 کشور مدال های بازی های چهارم همبستگی اسلامی را به دست آوردند و از بین آنها نمایندگان 26 کشور برندگان مدال های طلا شدند. از کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان 63 مدال، قزاقستان 19 مدال، قرغیزستان 17 مدال، ترکمنستان 13 مدال و تاجیکستان 4 مدال گرفتند. ورزشکاران تاجیک در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی از روی 7 نمود جودو، تیراندازی، تکواندو، والیبال، میانی دسته های زنانه، وزنه‌برداری، گوشتی آزاد و ورزش های زورخانه‌ای اشتراک کردند. آنها تنها در یک نمود ورزش های زورخانه‌ای با مدال های برنجی سرفراز گشتند. نوروز عرب در رقابت ها در نوهای سنگ و میلی سنگین صاحب دو مدالی برنجی گردید. دو مدالی دیگری برنجی را عبدالی نظرعلی در رقابت ها در نوی چرخ چمنی و اسماعیل سنگف در کبوده به دست آوردند. سلیمان عبدالواحیدف رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته تیمی ما تا این روزه در هیچ مسابقه آسیا و جهانی هر ویدیو کشید تیمی نکمتر پایان از جای سیم اشغال کردیم و هر وقت 4 تا 5 مدال دیگر کمانده به دست میارد که تیمی ما که این البته موفقیت خیلی دست رفت است.
قابل ذکر است که ورزشکاران تاجیک در اولین بازی های همبستگی اسلامی سال 2005 در مکه عربستان سعودی 1 مدال طلا و 1 مدال نقره به دست آوردند. دلشاد نظرف در گرزاندازی با مدال طلا و نصیح‌الدین وارثوف در رشته تکواندو در وزن تا 54 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. مسابقه قهرمانی جهان اوید به فوتزال به سال 2021 موقوف گذاشته شد. بیروی شورای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم گرفت که قهرمانی فوتزال جهان را در سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس به تاخیر اندازد. در این باره اسوسیاسیای مینی فوتبال روسیه در توییتر خبر داده است. مسابقه قهرمانی فوتزال جهان باید از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال 2020 در لیتوا برگزار می شد. همکنون جام جهانی فوتزال از 12 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2021 برپا می گردد. میزبان قهرمانی فوتزال جهان لیتوا می باشد. در قهرمانی فوتزال جهان 24 دسته شرکت خواهد کرد. نمایندگان قاره آسیا معین نشدند، زیرا قهرمانی قطعوی که مرحله انتخابی قهرمانی جهان محسوب می شود موقوف گذاشته شد. یادآور می شوم مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا 2020 که می بایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات ترکمنستان برگزار می شد، به علت خروج کرونا ویروس در جهان به روزهای از 5 تا 16 آوگوست گذرانیده شد. مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا 2020 باشد از 2 تا 13 دکبر در امارات متحده عرب برپا می گردد. ضمناً دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A که ماه اکتبر سال 2019 در شهر ارومیه ایران برگزار شد با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نمود و به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفت. منتخب فوتزال تاجیکستان در 2 بازی دسته نیپال را با حساب 6-0 و تیم افغانستان را با حساب 5-2 شکست داده از منتخب ازبکستان با حساب 3-9 مغلوب شده بود. بعد نتیجه گیری مسابقه در گروه A منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را صاحب گشت. به این ترتیب از این گروه تیم‌های ملی ازبکستان و تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا 2020 راحت گرفتند. حسین شادیف یاور سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که منتخب کشور در قهرمانی آسیا 2020 در گروه خود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. آقای شادیف افزود:
البته همه میخواهد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخواهند به اونجا روند به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته میتوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
آخرین مسابقه قهرمانی فوتزال جهان سال 2016 در کولومبیا برگزار شده است. تیم ملی ارجنتینا که در فینال منتخب روسیه را مغلوب کرد با عنوان قهرمان جهان مشرف شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تنفس در مسابقات فوتبال در تاجیکستان دسته ها را در حالت ناگوار قرار داده است. حالا بازی های قهرمانی کشور برگزار نمی شوند. مخلصان به ورزشگاه ها نمی آیند و شبکه های تلویزیونی رقابتشان را نشان نمی دهند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان چند روز پیش از اعتراف موجودیت کرونا ویروس در کشور تصمیم گرفت که مسابقات را تا 10 می به تاخیر گذارد. بعداً با گسترش بیماری کووید 19 این تنفس به مهلت نامعین دراز کرده شد. ماموریت باشگاه های فوتبال کشور می گویند اگر تنفس طول کشد به وضع دسته ها بی تأثیر نمی ماند. محمد یار عزیزف منیجر باشگاه کوکتاش ناحیه رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اگر 2-3 ماه تریل شود کماند را ضرر می رساند. اینجا ما لگه نورا دور سال جای خواب خوردن ماشنشان را دودان در وقت شکتیم. دیگر این استران کلوبا قد کلوبا بوری 30% بینیم منتروز میشن دام جنام چیزورا اول از طرف فیدراسی هم باید گوزنان چلو کردن در کن کرونا منوائی گوزنان مویم کشش میکنیم که همین چیزورا وقت شخطی موشش بودونه این هم زندگی دوران هر یکش بسیارش فرزم دوران اولیا دوران.
به اطلاعی مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا حالا در بین فوتبال بازان کسی به بیماری کووید 19 مبتلا نشده است. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
هر یک بازیگران اما من کارکنون دسته پیش از اون که با ورزش و با کار میبرد از سنج گذارونده می شود حرارت اون رو بعدی بازی از سنج گذارونده می شود اون رو همون محدودی از دستشون رو شویند پیش های بازی کسی که وارد ورزش رو می شود و اونها شبونه روزی از طرف دکتران نظارت کرده می شوند. در این خصوص یکون پرابلم نیست، در یک سطح خیلی بلند همین از طرف دسته بازیگران کارکنان دسته و کارهای فهموندنی پرافیلاکتیک خیلی خوب برامونه شده است.
با پهن شدن کرونا ویروس در سراسر جهان از ماه مارس این جانب مسابقه های ورزشی از جمله فوتبال قطع گردید. تاجیکستان در قطار بیلاروس و نیکاراگوا و ترکمنستان و بروندی از کمشمار کشورهایی بود که مسابقه فوتبال در دایره لیگ عالی ادامه داشت، هرچند حضور مخلصان در ورزشگاه ها ممنوع بود. به حضور تماشابینان در ورزشگاه ها شروشتن قهرمانی فوتبال تاجیکستان بجایبی به این هم خالی اکثر باشگاه های کشور ضربه زد. اکنون پوره قطع شدن بازی ها وجود برخی از دسته ها را زیری سوال می برد. محمد یار عزیزف منیجر باشگاه کوکتاش گفت:
تاثیر میکنم چهر که میبینیم تو 8000 زیری تو داشته تماشا بنارا ما از پیش با کارتا کردگیم با کارتا دا زیری تو خفه شدن کمتر خیل چون دیدن که کارانتین هست از روی همین همون میخوام این چیز را وزیر تو را.
این وضع لیگنرهای فوتبال تاجیک را هم در حال ناگوار قرار داده است. عرفان نژادی لیگنر از ایران که 4 ماه پیش به دسته کوکتاش پیوست میگوید چند بازی اخیر نمیتواند به تیمش کمک کند.
اگر لحاظ ورزشی بگید که من حاضر 4 بازی است که فقط به خاطر اینکه همه هواپیماها بسته شدن که من نمیتونم ایران برم که دوباره بازگردم به خاطر اینکه ویزای من مهنتی شود و در داخل تاجیکستان در داخل همه کشورها باید ویزای 1 ساله مهنتی باشد که بازی کنید. در از لحاظ ورزشی این لطمه را به من زده است که 4 بازی حاضر عقب افتادم.
یک بار قطع شدن بازی های فوتبال در پی خروج بیماری همگیری کووید 19 ابر باشگاه ها و پرقوت‌ترین لیگ های فوتبال جهان را با مشکل مالی روبرو کرد. برای مثال کارشناسان ضرر مالی لا لیگ اسپانیا را حدود 2 میلیارد یورو پیشگویی می کنند. فیفا اعلام کرد که در این دوره مشکل به سازمان های ملی فوتبال کمک مالی می رساند تا با آنها در مبارزه با عاقبت‌های پنجشنبه سرایت کرونا ویروس که موسم را قطع کرده است مساعدت نماید. گفته می شود 211 فدراسیون ملی از جمله تاجیکستان مبلغ عمومی تقریبا $150 میلیون دریافت خواهند کرد. به هر یک اعضای فدراسیون بین المللی برای دستگیری کاری آنها در دوره کارانتین $500,000 پرداخت خواهد شد. یگانه امیدی اکثر باشگاه های فوتبال تاجیکستان به فدراسیون فوتبال کشور است، چون میگویند سرپرستانشان هم در وضع خوبی مالی قرار ندارند و دستگیری آنها را کم کرده اند. شروع
شنوندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر و تنهای و مادرهای در و تنهای می افتم از درختی یا زیخش، چون برگ های زر و تنهای تنهای تیرگیست، بله دنیا با آدماش تیره تر از این است، در شانه های خستم ای مردم کلواری پاره پاره ای نسرین است، از من بیرم هرچی که در من با
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشبی ما جیرابیک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی است که اخیراً 75 ساله شد. نخست از جیرابیک مرادوف پرسیدم که تا حال بیشتر با سبک شش مقام آواز خوانی میکند یا موسیقی زمانوی؟
این سال سالی 57 سال است که در صحنه هنر هستیم و در ردیف دیگر همکسبای عزیز هنرمندا تا توانستند ما میانه بسته خدمت کردیم، خلق و خدا خواهد، حالی بسیار امید داریم که باز خدمت بکنیم تا شب اجاری نزدیکی گذاندم.
زمنان ببخشید، میخواستم شما را تبریک گویم به خاطر 75 سالگی که شما دارید و ما که تازه و خوردیم با تاخیر باشدم.
رحمت.
تبریک ما را قبول دارید.
رحمت. همون 75 سالگی برنامه کردیم، از آمین نو کردیم در خوجند، در دوشنبه، در پنجکین، در عینی، بسیار برنامه خوب شد. هم مخلص های عزیز بسیار تذیرهایی ناز کردن، کیف گذراندیم، مسکو گذراندیم، در امریکا گذراندیم. خدا بشه من باز 76 سالگی برنامه کردیم، 77 سالگی برنامه کردیم، خدا خود دوشان میبیاریم. حالی نیت ما 20 سال باز همین در انتظار روزهای ما انتظار بدیم، خدا بشکر کن دروازه کشاده شد، راه ها کشاده شد. ما دائم دعا میکردیم که همین ازبکستان تاجیکستان راه ها کشاده شد، شود کشاده شد. 20 سال باز را کنسرت ها نکرده بدیم، بخارا مثلا خشقدر یا سرخندر، یا خدا بشکر که بعد از کشاده شدنش و سرخندر یا ترمیز رفتیم، سمرقند رفتیم، بخارا رفتیم، تاشکند رفتیم و انشالله نیت همین شما سوالتان بکی ایجاد شد ساده است. انسامل نوری خوجند، شما میدونید که شش مقام نوری خوجند در خوجند کار میکنیم و یک چیز رو اسکندر جان عزیز گفتنی هم همین جا ششم شب ایجادی در 56 سالی صحنه، همین یگان کنسرتی بی پول نکریم. چوبه بی پول قدر ندارد چیز، بعضیش به مجبوری آدمایی میبیارن نیستی همون جمعامات به خیست میبرمان، میدونه بسیار سخت میرسد برای ایجاد کار، برای همین چیز نشد و همین یک سیم باشدم فلاش به لستوخته میشینه. این اصلانی هم میخواستگیش میبیاد، برای همین که برنامه ها کردیم و خدا خواهد نیت همون که این برنامه های ازبکستان، بازم قرقیزستان، بازم ترکمنستان، سفرهای اثری نو، همون رشته های کنده شده از در بندی رفت آمد کنیم، چون که همه چیز ولی همین 20 سال گپر راست شد وقتی که اتفاق سبیتی پاش خورد، همه گرنگ شد راست شدیم، سر کلاوش گم کرد و همین رفت آمد ها نیست شد. گپر راست شدیم، روس هم ملت چی کرد، اوکراین هم ملت چی کرد، تاجیک هم، ازبیک هم، خیرگیز هم، هم بسیار ملت چی کردیم، بسیار فکر کردم آخرش بگی یکم فایدش نیدی، همین دوستی چیزی خوب بود، از رفت و آمد، از یک دیگر آموختن، از یک دیگر دیدم، ایجاد خودش ایجاد میشه.
جورابک مرادوف 24 دکبر سال 1942 در دهه کرودی ناحیه عینی در ولایت سغد تولد شده است. سال 1962 دانشکده آموزگاری شهر خوجن را ختم کرده، سپس مدت در این مؤسسه کار کرده است. سال 1979 به جورابک مرادوف عنوان هنرمندی مردمی اتحاد شوروی داده شده است. از سال 1992 در شهر خوجن زندگی کرده، راهبری گروه شش مقام خوانان نور خوجن را به عهده دارد.
شما اساساً به سبک شش مقام آواز خوانده میکنید و همزمان به سرودهای به اصطلاح مدرن یا زمانوی نیز آهنگ میبندید. فعلا کدام سبک برای شما اساسی حساب میشود؟
همین آسیای مرکزی با هم دو جمهوری گیریم، تاجیکستان و ازبکستان، وادی زرافشان، وادی فرغانه. همین آهنگ سرودها قریب که نزدیک یک دیگر به یک دیگر نزدیکش میکنند. مثلا چخلی که جنوب با مثلا خطلان افغانستان بسیار نزدیک، اون طرف پاکستان و هندوستان نزدیک، همه جایی دیگر مثلا سرخندر و قشقدر یک زمره طرف های موی هم بخشی چه گروغلی نزدیک. همون با ما از جوانی از همین نورسی چشم خون قطعی کلام شدیم قریب که اگه وادی زرفشان از مسجا روبایت ها سرمی شد عینی به روبایت پنجی که می آمده نیم روبایت نیم مقام سمرقند مقام بخارا شش مقام. همین خودی همین غیشدوان سه بزرگ داد است، عبدالخالق غیشدوانی استادی مهاودین بلاگردان،
بله،
دویمش شش مقام داد است، این صدردین عینی هست. دیدید یک غیشدوان چقدر بخارا با پخته شد شش مخام، این اول 12 مخام 24 مخام 12 مخام آمده شش مخام مکمل شد. شش مخام شش آپیره بیم دیکن آریاهای هست که عزیزم اونجا با قایل میشید این حقیقتا توانیم ما همین آریا کرده مخام همین هر یک مخام ایتالیا می امریکا به فرانسه می هندوستان می گجا با توانیم نشاندیم این بهترین هم علمی هم هنر بلند آسمان بدیگیش. نتانستیم حالا تمام دنیا براورده خدا خواهد میشد چون یک چیز باشند میبرارید.
و شما که حالا درباره ازبکستان گفته در شام دوستی سال 2018 اگر اشتباه نکنم،
بله،
شما یک جا با دوست خود شیرالی جویرک،
بله، بله،
آوازخوانی کردید، بله، که یک نوع رمز شد، بله، به رمز همون دوستی دو، بله، جمهوری تبدیل یافت. ولی همه هواداران شما هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان انتظار بودن که در شام دوستی جوابی در تاشکند هم شما باز آوازخوانی میکنید یک جا با شیرالی جویرک، ولی شما را ندیدن اونجا. چرا؟
چرا با ازبکستان زیاد سفرهای هنری میکنم؟ میلیون میلیون تاجیک هست اونجا، اینجا با میلیون ازبک ها هستن. همین 20 سال رفت آمدی نشد با شیرالی، ما همه وقت رفت آمد داشتیم. شما باور میکنید همون روزی که ما همین مش در آمدیم هر دو همین مرد خودی صنعتکاران 50% گریه کرد چون خیلی دور شدیم از یک دیگر. اکنون وقتی رفتم به فکرم من نهونجیدم میم برنامه بابا همتی بده ایسته
این بطور مجازی است؟
نه کدام طور نباشد که من ندارم، من همونجا نباشد بسیار امیدوار بودن بایم چون که بسیار تلفن شد اسمس بسیار میبیاد و من چی جواب میدم خیلی لازم ندانستان.
قبل از صحبت ما با شما توافق کردیم که از باب سیاست حرف نمیزنیم.
بله بله.
ولی شما یک چهره فرهنگی هستید.
هم سیاسی هستم
و سیاسی حتما که چهره فرهنگی
من دوست دارم
نمیتواند از سیاست
دور باشد.
دور باشد و من در خاطر دارم زمانی که شما حتی وکیل پارلمان هم بودید.
بله بله.
و حالا میخواستم یک سوال دهم وابسته به فرهنگ و کمی با سیاست. فکر میکنید سرمایه گذاری عرصه فرهنگ از بودجه تاجیکستان برای رشد آن کفایت میکند یا نه؟
در فیلرمونی 30 سالی کار و رادیو بریم ما حق مهنت همایی میداد، تلویزیون برای اون میداد، افتارسکی پول میگرفتیم، معاشی نزدیفتیم میرسید. این حاضر اقتصادی شد، اقتصادی بازرگانی ما بودیم وقتی شوروی، وقتی شوروی اگر خلق نبیاد ما پلن پر بکنیم، پلن دولت ها 30 سال فیلمون ما فقط پلن پر کنیم، میلیون میلیون دولت به پول آوردیم، یکی ما هم معاش میفتیم، یکی میرسیم هم معاشا. حاضر ما همی انسامل ما یک قدرت نداریم که گرفته سمرخم بریم یا 30 نفر کن ایجاد یاد کاره نمیتوانیم فرغانه بریم، حتی نمیتوانیم دوشنبه دیاریم، کدام بودجت میرسه؟ این معاش هایی که حاضر هنرمند ها مخنده آور است. اکنون برای اینکه جنگ، این یک جنگ تاجیکوشی شد، جنگ بیمانی شد، بعد از جنگ دروز آباد خدا باشه، امارات های نهاز همش نهاز، لیکن درون آباد شد نجدر کار هیچ از زمان ما مادی عشق ما گشت مانده یک تا آش میخونیم سیر میشیم، معنوی هیچ وقت آدم باید سیر نشه، ایجادکار فکر نکند خونم با سبزی های میکردش که بایمی، ایجادکار ایجاد از پیش شود.
پس چی باید که؟
مثلا وقت شویتی ما سپانسر بدیم، اکو سپانسر کفتن در کار من اکو حرک حیاتم یکسی التماس نکریم، کدام روختی من رفته بگم که شما پلتید من گرفته من حسار یا که کولاب و کنسر دارم، اکو اینه فقط فرزاردی فرهنگ کنش در کار، اونایی که فرهنگ به سرکار دارن و یا مراجعت که پول نیست میگه، باید که سیاست باشد، سیاست همه جا باید، صنعت هم سیاست باشد، سیاست هم صنعت باشد
و سیاست عقلانه.
عقلانه.
یک سوال دارم درباره خانواده شما.
خب
شما تا جای اطلاع دارم چهار پسر دارید.
خدا بشه.
یکی از اونها آوازخوانه.
بله.
جانب یک.
بله.
شما سروده های او رو چگونه ارزیابی میکنید و آیا باز پسر دیگر شما هم با صنعت مایل است یا نه؟
بله بله. وقتی که من فرزندا با کلان شدن همه شای مثلا وقتی موسیقی مانده بودم، خیلی خسرات بیکم فوتبال بود نزیبه شد، فیداز بیکم رسومی به بای کرد، پرویز بیکم صاحب حاضر پرویز بیکم همراه کار میکنیم، گنرال دیرکتر جی ای سه معلومات عالی داره، هم اقتصاد هم یوریس صنعت تمام کرد دو طوربا حیرون میشید. این من باور میکنید 35 سالگیش بود که این صنعت درام دو تمام کرد. چی بعد اکو صنعت کار میکند همه شما آواز داست، همه شما کم کم نوخت میتونند. من وقتی که همین خواستن همین چیز من گفتم که من در همین ردیفی صنعتکارا منم یک صنعتکاری عادی هستم، همراه همینا کار میکنم، یکی از من زور شد و صنعتکار شدم، چون که رای صنعت دشوار است، آدم ها فکر میکنند که آسان است، شب روز کار کردن در کار داره، ایجاد کردن در کار. بعد همین جانبیک اول دایروی همین سردوی ششمخون وای کرمی یک روز فقط همین استراده وای شد که معمول شد، همین رفت استراده، بعد یک روز گفت که من همین استراده میرم. من اول سال دقت شده بود کمتر، یکی با فکر کردم گفت که من سردوی شماختی خوانم، من سردوی جوربی برادو فکر پچک شده میرم، من باید رای خدا بیابم، من باید که سهنم جانبی کنم. من خوشبختانه اول البته خدا راضی اونده وقتی که یکم برنامه هاشی دیدم پرسن شدم که فکرش درست، انا اکنون یک برنامه من گفتم که واخوری آبا اینستیتی زیبایی به نام استاد ترزاده با واخوری شد، من خیلی سال واخوری و تمونجا گفتم که اینجا مرکزی صنعت از همینجا میبرایتان، من خواهش میکنم التماس میکنم بودم حافظه محل نشویتان، نوازنده های محل نشویتان، پرچه با برداشتن در کار حافظی ملت شدن در کار، از تاجیکستان بیرون براوندن در کار، تاجیکستان میشناسد شما های بیرون براوند تاجیکستان معرفی کردن در کار. افسوس رادیو با موزی لحجه زیاد شده است محلچگی، میدونید یک چیز من حیران میشم وقتی که پریزیدنتی ریسپولیکا برآمده زبانی رودکی زبانی صدرنی عینی قدی گپ میزند، بعضی وزیرها لحجه گپ میزنند، بعضی کارکرهای دولتی برآمده لحجه دیگه میزنند، این نسبتی ملت تحقیر است، نسبتی پریزیدنت تحقیر است، نسبتی همین تاجیکستان ممکن نیست، باید که همین اینستیتوت ها با باید که همه جا با کار به دولت کار دولتی میراد به زبان ادبی قدیگر زنم.
درست. و یک سوال دارم میخواستم بدونم که شما فعلا تا جای اطلاع داریم در شهر خوجند اقامت
دارید؟ دوشنبه خوجند.
نمیخواید دوباره مقیم دوشنبه شوید؟
من هیچ کس پیش نکرست، من نرفته همون وقت بکنه استادم ممکن نبید، تاجی کشی شد هیچ کس گارانتی داده، مثلا پرزیدنت ریسپولیک دعوت کردم من اومدم، یکی هم تو خانه میدارم تلفن میشد که شما اگر نروید فرزندتان فکر کنید، خیلی آخه مثلا پرزیدنت یک کار ندارد،
این فعل حضرم همه خیلی
نه همون وقت اول هم نمیخواستیم ما رفتم، ما سر خیلی دشمنی خلق اعلان کردن، خیلی هل هفت ما با دربدر بودیم، در روز سمرقند، در روز بخارا، در روز تاشکند، در روز فرغانه، در روز اسفره، همی خیلی زندگی کردیم. لیکن انسامبل ما حاضر همونجا، انسامبل چشم خوخانه، اگر همین همونجا من حاضر خونه مانده اینجا بیام هم انسان او بال میشه.
خیانت با
خیانت بله باور کنید
با اون گروه،
چون که این چیزی ملی با کمتر کاستش شده است. همه اکو زمان تماما امریکی یوروپا اما ما پخش کرده مثل دوی استراده، استراده جوانکان ناز، جوان آلی جناب آوازه خوب، جوانکان ناز خدا و بشک، اکو همین کمتر وی ملی به زیاد اهمیت هم استراده هم خانمی و یه ملی داشته باشد که برای همون اونجا استادگی ما هم انسامل او بول میشد.
خیلی تشکر برای صحبت، همیشه موفق و کامیاب باشید.
زن رحمت جانه وگر شما هم
با تشکر از جیرابیک مرادوف.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات پاکستان گفتند در نتیجه سقوط هواپیمای مسافر بر در شهر کراچی 97 نفر هلاک شدند. مقامات اداره‌های بهداشتی روزی 23 می اعلان کردند که فقط 2 نفر در این فلاکت زنده ماندند. هواپیمایی که روزی 22 می سرنگون شد 91 مسافر و 8 خلبان داشته است. بنابر گزارش‌ها در محل سقوط که محله اهالی نشینی بود است چند نفر نیز هلاک شدند، ولی تعداد آنها معلوم نیست. هواپیمای ایروبوس از 320 متعلق به شرکت بین المللی هواپیمای پاکستان روز 22 می هنگام نزدیک شوی دوباره در نزد فرودگاه بین المللی جینه سرنگون شد. محمد زبیر یکی از بازماندگان فلاکت به تلویزیون گیا در پاکستان گفت هواپیما یک بار وقتی فرود به زمین رسیده و دیگر بار به هوا برخواسته است. بعد از 10 دقیقه خلبان اعلان کرده است که آنها دیگر بار سعی میکنند هواپیما بنشیند، ولی هواپیما به خط فرود نرسیده سقوط کرده است. اعجاز احمد شاه وزیر امور داخلی پاکستان گفت که هواپیما دچار مشکل فنی شده است و یک محرکش از کار مانده است. تحقیق سبب های فلاکت آغاز شده است. سرایت کرونا ویروس نو در برزیل سرعت گرفته است و این کشور از نظر سرایت از روسیه گذشت. سازمان جهانی بهداشت آمریکای جنوبی را مرکز نوی پاندمی اعلام کرد. در برزیل تا کنون تقریبا 330,900 مورد سرایت کرونا ویروس را ثبت کردند که بیماری کووید 19 را برمی‌انگیزد. تلفات از بیماری در برزیل از 21,000 نفر هم گذشت. حالا برزیل از نظر سرایت بعد از آمریکا در مقام دوم قرار دارد و تا چند روز گذشته در این کشور هر روز بیشتر از 1,000 نفر می‌فوتید. مایک رایان یکی از مدیران سازمان جهانی بهداشت گفت البته نگرانی در همه کشورها هست، اما عین زمان مایه نگرانی از همه بیشتر برزیل می‌باشد. بنا به آمارهای جمع‌آورده دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا تا کنون ویروس نو در این کشور به بیشتر از 1,600,000 نفر سرایت کرده است و 96,000 نفر را کشته است. در روسیه تقریبا 326,500 نفر بیمار شدند و 3,200 نفر جان دادند. عین زمان چین گفت که بعد از خروج بیماری در ولایت ووهان در سال گذشته بار اول است دیگر یگان موردی سرایت را ثبت نکردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران با آماس سرطان نامیدن حکومت اسرائیل از فلسطینیان خواست اسیان بزید این کشور را ادامه بدهند. او روزی 22 می هنگام سخنرانی در روز قدس از تامین فلسطینیان با اسلحه ستایش کرد و گفت مبارزه برای آزادی فلسطین وظیفه و جهاد در اسلام است.
یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی دین و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دست تهی از سلاح اوست. به هدایت و مدد الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد.
آیت الله علی خامنه ای افزود رژیم صهیونیستی یک آماس سرطان در منطقه است. رهبر جمهوری اسلامی که در گذشته هم این حرفا را زیاد تکرار کرده است، بعد از بیانیه های خامنه ای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هر کسی که به اسرائیل با نابودی تهدید میکند خود را در عین خطر میگذارد. آمریکا و اتحادیه اروپا هم بیانیه خامنه ای را محکوم کردند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا چین را تنقید کرد که سعی دارد قانونهای امنیت ملی در هنگ کنگ را به منفعت خود تغییر بدهد. در یک بیانیه رسمی در روز 22 می او گفت قرار چین برای صرف نظر کردن معیارهای قانونگذاری هنگ کنگ و بنابر نگرفتن اراده مردم ناقص مرگ برای خود مختاری خواهد بود که چین پیش از گرفتن مدیریت هنگ کنگ از دست بریتانیا در سال 1997 وعده داد. مایک پامپئو گفته است هنگ کنگ مثل یک تکیگاه آزادی شکوفا شد و از چین خواست قرار ویرانگرش را بازنگری کند و با اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی به مختاریت وسیع، نیات‌های دموکراتیک و آزادی‌های مدنی در هنگ کنگ احترام بگذارد. قرار نوی چین برای تغییر قانون‌های امنیتی در هنگ کنگ روز 22 می در انجمن قانون‌گذاران پیشنهاد شد. وکیلان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ که نیمه مختار است، مخالف قبول این سند هستند. مقامات تاجیکستان اعلام کردند برای بازگردانیدن شهروندان درمانده کشور در دبی دو هواپیما از آنجا به دوشنبه پرواز میکند. کنسولگری تاجیکستان در دبی خبر داد که پرواز مخصوص دبی دوشنبه روز 29 می ساعت 15 صورت میگیرد و آن را شرکت خصوصی سامون ایر انجام میدهد. بلیط هواپیما را در دوشنبه خریدن ممکن است. با گفته کنسولگری پرواز دوم را شرکت فلای دبی روز 31 می سال روان ساعت 11 به تاجیکستان انجام میدهد. بلیط این پرواز را آنلاین از سامانه رسمی و نمایندگی شرکت در دوشنبه خریدن ممکن بوده است. بعد از بستن مرزها برای جلوگیری از سرایت کرونویروس نو به تاجیکستان، پروازها به این کشور در ماه مارس قطع شد و صدها نفر در دبی درماندند. گروه از آنها در تماس با رادیو آزادی گفتند که پولشان تمام شده است و نمیدانند چی کار کنند. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات وزارت کارهای داخلی گفتند که اعتراض کارگران چینی شرکت صناعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در شهرک زرنثار، آلتین تاپکن پیشینه نزدیکی شهر خوجند را خاموش کردند. روز 20 می حدود 60 کارگر چینی شرکت دست به کارشکنی زدند و به نشانه اعتراض گردی همایی کردند. شاهدان میگویند آنها به مسئولان کارخانه با سنگ و چوب حمله نمودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نوارهایی که منظره اعتراض را نشان میدهند، چند دفعه به هوا تیر خالی کرده می شود و صدای ناراضگی ازدحام به گوش می رسد. یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ برد آزادی گفت در حقیقت به هوا تیر خالی کرده شد، ولی تنها به خاطر پراکنده نمودن ناراضیان، هیچ کس زخمی یا کشته نشده است. مسئولان کارخانه و جماعت زرنثار میگویند در اول خواستن مسئله را با گفتگو حل کنند، اما کارگران چینی به اعتراض خود ادامه دادند. سپس به گفته آنها برای آرام کردن اعتراضگران، کارمندان ملیسه از ولایت آمده به خاطر ترس دادن ناراضیان به هوا تیر خالی کردند. در این اعتراض کارگران تاجیکی کارخانه شرکت نداشتند. در اول گفته شد که آنها به علت همگیری کرونا ویروس نو در تاجیکستان از رهبریت شرکت طلب کردند مسئله بازگشتشان به چین را حل کنند. اما نماینده های شرکت مشترک کوهی متالورگی تاجیکستان و چین و اداره صنعت ولایت سوغ میگن اعتراض کارگران چینی به مزد کاری آنها ربط دارد. طاهر جان عزیزاده رئیس ناحیه مسجد که کانهای شرکت در حدود این ناحیه قرار دارند، 21 می برد آزادی گفت کارگران چینی به خاطر دریافت معاش از رهبران خود که نیز چینی هستند اعتراض نمودند.
اما کارگرای خطایشون همونجا مسئله معاشاشون نگرفتی نه و کارخونه خطایی کو برای هم معاشاشون کمتر بکر بیدن که معاشا ما تیز گفتن
خبر دیگه چی وای نه همش چینی جنگ جنگ جلوه نکو. عزیزاده افزود ماه پیش نیز کارگران چینی اعتراض کرده بودند. کارگران چینی که اساساً از مهندسان عبارتند در دو گروه کار میکردند. بخشی از آنها برای تجلیل از سال نو به چین رفته، به سبب بیماری همگیر و بسته شدن مرزها هنوز نیامدند. شماره حاضره کارگران چینی در شرکت حدود 60 نفر گفته می شود. یک منبع در مقامات سوق گفت یک هیئت اداره صنعت ولایت به زرنثار رفته، سبب و عامل های سرزدن ناراضگی کارمندان چینی و راه های حل آن را با رهبران شرکت بررسی کردند. در این بررسی تصمیم گرفته شده است که به خاطر راه ندادن به اعتراض و بی‌ترتیبی ها مسئله مزد سه‌ماهه کارگران چینی را مسئولان شرکت حل کنند. مقامات میگویند حالا وضع شهرک زرنثار آرام است. یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد گفت روز پنجشنبه نیز کارمندان ملیسه کارخانه را نظارت کردند. شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین معدن سربروه استخراج میکند. این شرکت مشترک در سال 2009 کشاده شده بود. کارخانه مذکور قادر است سال 1 میلیون تن معدن سربروه را کارکرد کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات اوکراین بعد از 5 ماه جزئیات تازه از آخرین دقیقه های پرواز هواپیمای این کشور را نشر کردند که هدف حمله مشکای سپاه پاسداران ایران قرار گرفته بود. هواپیمای بوئنگ اوکراین روز 8 ژانویه در اوج کشمکشی های ایران و آمریکا در پس منظر کشته شدن فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی تهران سرنگون شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. الکساندر روین رئیس مؤسسه تحقیقات پزشکی اوکراین بر رسانه‌های این کشور گفت دلیل‌ها نشان می‌دهند که مسافران هواپیمای اوکراینی پیش از برخورد 2 موشک به هواپیما از کرسی‌های خود خسته بودند. با گفته این مقام وزارت دادگستری اوکراین، از روی قاعده‌های پرواز تا بلند شدن هواپیما به مسافت 4000 متر مسافران باید کمربندهای خود را بسته و در جای‌های خود نشسته باشند، در حالی که با گفته روین از پاره‌های مانده هواپیمای سرنگون شده تنها 4 کرسی مسافران پیدا شد که گمان و تنها همین 4 مسافر در جای خود نشسته بودند. این در حالی است که در هواپیما 167 نفر پرواز میکرد. با گفته الکساندر روین از دلیل‌های تازه به دست آمده چنین برمی‌آید که پیش از چپه شدن هواپیما وحشت در هواپیما میان مسافران حکم فرما بود. درون هواپیما میسوخت و از سوراخ‌های پیدا شده در تنه هواپیما دود سیاه بیرون می‌آمد، میگوید این منصبدار اوکراینی. با گفته الکساندر روین پس از سر داده شدن مشک‌های سپاه هواپیمای اوکراینی تقریبا 3.5 دقیقه در آسمان بود و پس از آن به زمین زده است. مقام‌های ایران در 3 روز اول حادثه با موشک زدن این هواپیما را انکار کردند و سرنگونی آن را ویرانی فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این حادثه ستاد یکجای نیروهای مسلح ایران روز 11 ژانویه اعلام کرد که هواپیما اشتباهاً سرنگون کرده شده است. مقام‌های ایرانی گفتند 2 موشک سپاه در دوره تقریبا 30 ثانیه‌ای به سوی هواپیمای اوکراینی سر داده شده است. جمهوری اسلامی تاکنون اجازه نمی‌دهد که قطعه‌های سیاه هواپیما از سوی جامعه بین‌المللی تحقیق شود. ایران طلب کرده است که دستگاه خواندن قطعه‌های سیاه به این کشور داده شود، اما کانادا، اوکراین و دولت‌هایی که شهروندانشان در این صدمه جان دادند خواهش دارند که قطعه‌های سیاه برای خواندن به اروپا فرستاده شود. واسیل شفچنکو کارشناس فنی هوانوردی میگوید که برای یافتن حقیقت همکاری ایران ضرور است و گفت
متاسفانه اطلاعاتمان درباره این سانحه همچنان بسیار ناقص است. الکساندر ریوین مهمترین صاحب نظر اوکراینی در این عرصه و دارای تجربه فراوان از جمله در تحقیقات سرنگونی 2 هواپیمای دیگر است که بر فراز اوکراین رخ داد. البته در مصاحبه وی برخی اظهارات ضد و نقیض به نظر می رسد، مانند همان موضوع صندلی مسافران و یا تردید درباره ویدیوهای از سقوط هواپیما که صحت آنها تایید شده. به هر حال او تنها کارشناس غیر ایرانی است که از نزدیک شواهد این سانحه را دیده. متاسفانه تا زمانی که ایران همکاری نکند جزئیات این سانحه را نخواهیم فهمید و هر سناریوی محتمل است.
وقتی که تهران میگوید تحقیقات گسترده و دقیق وابسته به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی ادامه دارد، وزیر کارهای خارجه اوکراین هشدار داد که اگر ایران از همکاری سرکشی کند، از سوی تمام کشورها به فشار روبرو خواهد شد که در این حادثه شهروندانشان جان دادند. دیمیتری کولیبا وزیر کارهای خارجه اوکراین چند پیش گفت تلاش میکنیم پل‌ها را نسوزانیم و سعی میکنیم با ایران با یکدیگر فهمی برسیم، اما کولیبا تاکید کرد است که اجازه نخواهد داد که پژوهش حادثه سرنگون شدنی هواپیمای اوکراینی به نتیجه درسته به پایان رسد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمک‌های خیریه کجا شد؟ یاری های بشردوستانه کجا می شوند؟ سوالی که بیش از همه این شب و روز کاربران تاجیک در شبکه های اجتماعی می پرسند و می خواهند پاسخ یابند. به عنوان رادیو آزادی نیز ده ها سوال به این مضمون وارد شد. اما مشاهده می شود مقامات در تاجیکستان برای پاسخ گفتن به این سوال شتاب ندارند. در حالی که مقامات جمهوریوی شهر و ولایت ها در تاجیکستان از خرجی مبلغ هایی که خود ساکنان خیر کردند به مردم گزارش نمی دهند، ولایت مختار کوهستان بدخشان از این میان استثناست. یادگار فیضوف رئیس این ولایت قریب هر شام توسط تلویزیون محلی بدخشان از چگونه خرج شدن مبلغ های خیریه شخصا گزارش می دهد. غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 20 می در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
دستور ده که هر افغان از برای زب نگذارد احساس تندرستی وزارت مولای ولایت اطابات بودن و این خرج می شود توسط تلویزیون مالی تلویزیون بدخشان به سام مردم رسانده می شود که خبر مبلغ برای سی صرف شد.
نیتبکوف افزود کمک هایی که از جانب پرزیدنت به ولایت روانه کرده شد دو روز می شود به تمام شهر و ناحیه های ولایت تقسیم می شوند. این کمک ها حتی بعد دوردسترین ناحیه مرغاب رفته رسید و به اهالی و طبیبان تقسیم شد گفت او. اما چنین حسابات دهی در نزد خلق در دیگر شهر و ناحیه های کشور از جمله ولایت های ختلان و سوخت به نظر نمی رسند. مسئولان مطبوعات این دو ولایت در پاسخ به درخواست رادیو آزادی گفتند که در روزهای نزدیک در رابطه به حجم مبلغ های خیریه وارد شده به صورت حساب کووید 19 معلومات خواهند داد، اما تا زمانی تهیه این گزارش معلومات آنها دسترس نشد. تحلیلگران در تاجیکستان گزارش دهی مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد خلق را یک نمونه تازه پیدا و یا فنومن می نامند که باید در تمام جمهوری رایج گردد. تلاش تامین شفافیت در این ولایت را کارشناسان هم صحبتان رادیو آزادی با تشبث شخصی یادگار فیضوف رئیس این ولایت مربوط می دانند. شاکرجان حکیموف سیاستشناس تاجیک می گوید یادگار فیضوف سالهای طولانی تجربه کار در سازمان های بین المللی را داشت و این گزارش دهی او در نزد خلق از تجربه کاری پیشینش منشأ می گیرد. او گفت:
با چون سالهای طولانی با نهادهای بین المللی ارتباط داشت و شخصی دانشش دیگر شخصیتی در شرایط ما تشکل یافته است و دید و نگاه است به دولت در تفاوت از اکثریت مطلق کادرهای معاصر تاجیک، هم از دیگر رئیسان ولایت به خصوص سوخت و ختلان و دیگر ناحیه ها و وزارت ها تفاوت دارد. بنابراین مسئولیت را بیشتر دخل می نماید.
حکیموف افزود مقامات مرکزی پس از دو تنش در شهر خاروخ و حادثه های بعدی ناچار شدند شخصیت را برای اداره ولایت مختار کوهستان بدخشان جلب کنند تا که باوری مردم را به مقامات بازگرداند. تحلیلگر تاجیک گفت در تاجیکستان متخصصانی که تجربه بین‌المللی مدیریت را دارند کم نیستند، اما آنها به اداره دولت راه نمییابند. تاجیکستان هنوز یکونی ماه قبل از اعترافی به کووید 19 گرفتار شدن شهروندانش 18 مرد در ریاست خزینه‌داری وزارت مالیه صورت حسابی ویژه باز کرد و از ساکنان و صاحبکاران و مالکان شرکت‌ها دعوت کرد به این صورت حساب مبلغ‌های خیریه خود را گذرانند. خیلی ها به این دعوت لبیک گفتند و به صورت اختیاری مجبوری به این صورت حساب پول وارد کردند. تا کنون در صورت حساب جمهوریوی بیش از 11 میلیون سامانی پول‌های خیریه وارد شده است. بر زمین عین چنین صورت حساب‌ها در همه شهر و ولایت‌ها و ناحیه‌ها باز شده است و خیرخواهان با دعوت مقامات از داخل و خارج کشور به آن پول وارد می‌کنند. از باز شدن صورت حساب 2 ماه سپری شد، اما مقامات گزارش نمی‌دهند که این مبلغ‌ها را کجا صرف کردند. نوریدین نجمیدینوف یک مسئول ریاست خزینه‌داری مرکزی وزارت مالیه در صحبت به رادیو آزادی گفت پول‌هایی که در صورت حساب کووید 19 وارد شدند با درخواست وزارت تندرستی خرج می‌شود، اما گفت
هر یک از باید وکالت خود اجرا کند. من روسیه با وکالت من قطعی مطبوعات و کار سر و کار کردن نیستم.
دفتر مطبوعاتی وزارت با درخواست رادیو آزادی در این باره معلومات نداد. دو روز قبل سعیده عمرزاده معاون وزیر تندرستی به رادیو آزادی گفته بود در مورد چگونه تقسیم شدن کمک های خیریه در سامانه رسمی این وزارت حسابات می دهد، اما در سامانه رسمی وزارت تا کنون در این باره اطلاع نشر نشده است.
تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو
من با جز عشق نجستم ز تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من با جز عشق نجستم ز تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دیلم زان که دیگر گنده نهی. من زیر لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفزای دلی من تو شرمنده نهی. رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا. رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی، رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
الیس ویلز معاون اول یووری کتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی میگوید در دوره بحران بهداشتی مردم تاجیکستان باید به اطلاع واقعی و شفاف دسترسی داشته باشند و مطبوعات بتواند وظیفه خود را اجرا کند. در این باره گزارش من خیرمان بقزوده. دیپلمات بلندپایه آمریکایی که بعد از 3 سال کار در این مقام آخر ماه می از وظیفه‌اش کنار می‌رود، روز 20 می از دفتر کاریش در بروسل طریق آنلاین به سوال‌های خبرنگاران پاسخ داد. به سوال رادیوی آزادی درباره این که آیا واکنش تاجیکستان به سرایت کووید 19 تا کجا سری وقتی بود و ایالات متحده آمریکا در این رابطه چی کار کرد، خانم الیس گفت: به شبه ما سفارت ما در دوشنبه با حکومت در تمام مسئله ها از جمله سرایت و واکنش به کووید مکالمه فعالانه دارد. ما به حکومت تاجیکستان یک مقدار کمک کردیم. ما عهده‌دار هستیم که در جریان پشت سر شدن این بحران کمک بیشتر فراهم کنیم. تاجیکستان به فرق از دیگر کشورهای آسیای مرکزی تنها 30 اپریل سرایت کرونا ویروس را اعتراف کرد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا هنوز 11 اپریل به تاجیکستان به مبلغ بیش از 171 هزار دلار خوراک واری رساند و پس از اعلان شدن سرایت به تاجیکستان اول 866 هزار دلار یاری داد. روز 6 می حکومت آمریکا اعلان کرد که به تاجیکستان برای مقابله با کرونا ویروس نو 1 میلیون 690 هزار دلار دیگر کمک میکند. با اشاره به این خانم ویلز ذکر نمود که کشورش یکی از مددرسان‌های اساسی تاجیکستان است. دیپلمات آمریکایی که بر آخر ماه ینوار امسال از تاجیکستان دیدن و با وزیر امور خارجه این کشور سراج الدین مهرالدین ملاقات کرده است، همیشه با تامین آزادی بیان و از جمله برقرار شدن پروانه کار ژورنالیستانی رادیوی آزادی تاکید داشته است. این نوبت روز 20 می نیست. او گفت در پس منظر پاندمی کرونا ویروس فعالیت مطبوعاتی مستقل فوق العاده مهم است. در زمینه فشارها و هم برخی اقدامهایی که فضای باز و شفاف کاری مطبوعات در تاجیکستان را مشکل‌تر کرده است، در گذشته و حالا هم اظهار نگرانی میکنیم. طوری شما میدانید، حکومت ایالات متحده آمریکا در مسئله پروانه کاری خبرنگاران رادیوی آزادی با قاطعیت صحبت کرده است، همان گونه که درباره برخی از اقدامهای بی‌نهایت تشویش‌آور خشونت‌آمیز علیه مطبوعات، علیه کارمندان مطبوعات، ژورنالیستان و برای تامین فضای باز کاری آنها در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. بخصوص در این دوره بحرانی دسترسی به اطلاع شفاف فوق العاده مهم است. برای گذشتن و رهایی از بحران مردم باید بدانند که چی باید کرد که به فکت ها و گزارش های با دلیل دسترسی داشته باشند. ما این پشتیبانی را به گونه بسیار نیرومند ادامه خواهیم داد. وزارت از ماه می سال گذشته از دادن پروانه های کاری یک ساله به کارمندان رادیوی آزادی خودداری کرده است و فعلا 8 کارمند رادیوی آزادی منتظر گرفتن این سند می باشند. مقامات تاجیکستان هرچند همیشه گفتند خواستار حضور رادیوی آزادی در تاجیکستان اند، اما تأکید کردند که با نمایندگان گروه و سازمان های مخالف دولت مصاحبه انجام دادن نشود. الیس ویلز در ادامه به همکاری های سیاسی و بشری دو کشور نقش مهمی تاجیکستان در امر جلوگیری از توسعه نزاع افغانستان به منطقه تاکید کرد. مقامات آمریکایی همیشه تاکید میکنند که ایالات متحده آمریکا شریک با اعتماد تاجیکستان میباشد و در دوام 27 سال اخیر به تاجیکستان در حجم 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است که ساحه‌های امنیت، سرحد، کشاورزی و رشد جامعه شهروندی را در بر می‌گیرد. ولی در جامعه شهروندی تاجیکستان سال‌های اخیر برخی فعالان از آن گله می‌کنند که نقش این کشور پیشبر آرمان‌های دموکراتی در جهان در دفاع از حقوق مطبوعات و حامیان حقوق بشر در تاجیکستان دیگر برجسته دیده نمی‌شود و به محدودشوی بیشتری حقوق سیاسی شهروندان تاکید می‌کنند. برخی دیگر می‌گویند که چنین تغییرات به اولویت داشتنی همکاری های امنیتی در روابط دو کشور ربط دارد. فعالان مدنی بارها تاکید کردند که در امر تامین ثبات و امنیت حکومت ها نباید حقوق بشر را فراموش کنند.
نشریه الکترونی پامیر دیلی نیوز روز 18 می نقل یک ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان را درباره وضع بیمارستان مرکزی این ولایت منتشر نمود. در گزارش رادیوی آزادی درباره وضع بیمارستان های دوشنبه، خوجند، کلاب و باختر گزارش داده، اما از خروخ امکانیت تهیه چنین مطلب موجود نبود. بناهن با رضایت عالی همتونه نشریه این نامه را بازنشر میکند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. شماره سرایت یافتگان در خروخ روز تا روز میافزاید. ساکنان هستند که در خانه خود را تبابت میکنند. برای اکثری جوانان این بیماری به طور بی اثر جریان میگیرد. برای کودکان به نشانه، اما نسل نسبتاً کلانسال و آدمانی که مشکلات سلامتی به مانند بیماری های فشار بلندی، قند، دل و فربهی دارند، بیماری را به سختی می‌بردارند. از این رو آنها به معالجه در بستر بیمارستان نیاز دارند. بیمارخانه ولایتی شهر خروخ امروز چی حال دارد و آن برای بیماران قلعه است؟ شماره عمومی کارمندان بیمارخانه 231 نفر است. از آنها به واسطه در منطقه کووید 19 تخمیناً 1970 نفر، در شعبه فوری 22 نفر، در شعبه عمومی تراپیوتی 10 نفر، در اتاق قبول 19 نفر، در زایشگاه گروه کووید 15 نفر، در شعبه یاری تجلی 20 نفر، در کاردیولوژی و طور عمومی 10 نفر کار میکنند. آنهایی که در منطقه سرخ نیستند اما به آن دخل میکنند، در شعبه چشم 10 کس، شعبه بیماری های سرطانی 12 نفر، کارمندان تولدخانه 8 نفر، کارمندان آشخانه به صورت عمومی 15 نفر، اینچنین کارمندان عادی بیمارخانه 10 نفر و کارمندان پلیس در درآمدگاه 10 نفر میباشند. دکتران بیمارخانه از لحظه آوردن اولین بیماران کرونا ویروس به مبارزه برای نجات آنها پرداختند. آنها در یک روز به طور خودصافی تا 12 ساعت کار میکنند. این را خویشاوندان بیماران و خود آنها قید میکنند. پزشکان از هیچ چیز شکایت نمیکنند. با وجود معاش ناچیز و شرایط بد بیمارخانه، کارمندان طبی آن با تمام نیرو کار میکنند. آنها به تنفسی دو هفته اینا کار میکنند. حکومت برای آن کارمندان طبی که نوبت خود را اجرا کرده اند دوره استراحت در کرم چشمه را تشکیل کرده تا قواشان را برقرار کنند. در بیمارخانه هماهنگی نیست، شکایت میکنند بیماران. به نظر چنین میرسد که همه برای خودش کار میکند. در بیمارخانه یکون شرایط عادی موجود نیست و این هم برای بیماران و هم برای کارمندان طب مشکلات ایجاد میکند. در اینجا گرم و باید دوش لازم است، حمام باید کار کند، یکون دیزینفکشن نیست. مدیر خوجگی حمام رو از خود کرده است و حالا مردم در آنجا پول داده شستشو میکنند. مدیر خوب و سردختور کیها میتوانستند در اینجا عادی ترین شرایط رو به وجود آورد. برانی نمونه یک بنای بتونی دکخانه خالی است. در آنجا میشود گوشه استراحت کارمندان را ساخت، میشود در حمام یک بخانه ساخت. برای کارمندان باید فراغت تشکیل کرد، برای استراحت کوتاه یک پیاله چای گیاهی، موسیقی. بگویی ها وقتی که پاسبانان نوبت داری میکنند، طبیبان میتوانند دم گیرند. از آشخانه حاجت گپ نیست. در تمام بیمارستان یک تبدان پلیته هست. آشپزخانه عادی ترین شرایط را ندارد. برای همین صاحب کاران شهر برای آشخانه بیمارخانه آتشدان ها، بخاری های برقی و چیزهای زیادی برای آشخانه خریده اند. کارمندان یاری رسان بیمارخانه بسیار عذاب میکشند، زیرا آنها با کاری از همه سیاه مشغولند. آنها مجبورند که لباس های آلوده شده کارمندان طب را با دستان خود شویند. شکر که صاحب کاران برایشان ماشین های جامشویی خریدند. سنیترکه ها بسیار کار میکنند، پولی ناچیز میگیرند. آنها لباسی محافظتی نداشتند، اکثر وقت دستپوشهایشان میدرید. آنها با دستگیری مخصوص نیاز دارند. اگر پیشتر بیماران یک قسم خوراکی را که خویشاوندانشان میآوردند به آنها میدادند و آنها این غذا را برای فرزندانشان میبردند، حالا این طور نیست. خوراکی که به منطقه سرایتی داخل میشود برآوردن ممکن نیست.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
نامه پرزیدنت امامعلی رحمان به صندوق بین المللی پول، ارسال پول مهاجران 50% کم شد. سازمان جهانی کار میگوید گسترش کووید 19 میلیون ها نفر را از کار محروم کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
رئیس ناحیه خراسان به آیله هایی که منزلشان بر اثر سیل ویران شد جدا کردن قطعه های نوی زمین وعده کرد. آخر هفته گذشته ساکنان ناحیه خراسان که از آفت طبیعی آسیب زیاد دیدند، یک مدت راه ماشینگرد باختر دوشنبه را بستند. حکومت محلی با ساکنان سازش حاصل کرده کمک وعده کرد و راه کشاده شد. رحمت الله سفرزاده رئیس ناحیه خراسان گفت راه همگی مدت 15 دقیقه بسته شده، ما عرض ساکنان را شنیدیم و وعده دادم که موافق امکان همه جانبه کمک میکنیم. بعد این آنها پراکنده شده راه را باز کردند. به گفته او در نتیجه آفت طبیعی زیاد از 35 منزل ساکنان محلی آسیب زیاد دیده است. سفرزاده افزود که برای اقامت موقتی آیله های منزل هایشان آسیب دیده خیمه ها گذاشته شده، فعالان ناحیه به آنها غذا می آورند و کمک می رسانند. همه حجت ها علکه آماده و امضا شدند. ما به آنها قطعه های نوی زمین جدا می کنیم، گفت رئیس ناحیه. به گفته ساکنان محلی، فرامدن سلولای در خراسان ساعت 17 روز 14 می آغاز گردیده طول 3 ساعت دوام کرده است. بر اثر آن دو نفر هلاک شدند. ساکن جماعت گلستان، مرد 65 ساله که روی تپه جریان آمدن سلول در تلفنش نوار برداری میکرد، از فروروی تپه سری 30 متر لای قمان. طور کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر میدهد جستجوی جسد حالا به نتیجه انجام یافته است. در نتیجه این آفت طبیعی ده ها منزل ساکنان زیر آب و لای قمان، از همه بیشتر به دهه های نعمت الله اسدالله و حلقچر زیان رسید. شریف رحیمزاده، سابق وکیل و وزیر رشد اقتصادی و سودای تاجیکستان، میگوید اگر به دلیل کرونا ویروس در کشور دو ماه همه ساحه ها بسته میشدند و مردم کار نمیکردند، به اقتصاد بیش از 16 میلیارد تومان ضرر میرسید. رحیمزاده که فعلا رهبری اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان را به عهده دارد، اظهار داشت که تاثیر کرونا ویروس به ساحه های خدمت رسانی بیشتر احساس میشود. او مثال آورد است که تنها در بازار و مرکز های سودای شهر دوشنبه
زیاد از 76 هزار نفر کار میکنند که حالا قسمی از آنها موقتاً بیکارند. شریف رحیم‌زاده تاکید کرده است که اگر دو ماه همه ساحه‌ها را می‌بستیم و نمی‌گذاشتیم که مردم کار کنند، تقریباً 16 میلیارد سومانه به اقتصادیات دولت ضرر می‌رسید. او از تجربه جامعه جهانی ذکر نموده است که آدمان را در خانه‌ها محکم کرده نمی‌شود، چون که آدمان باید کار کنند، نمی‌توانند به درآمد زندگی کنند و قسم زیادی جامعه آنهایند که هر روز یک مبلغ معین به دست می‌آورند و خرج روزگارشان از کار روزمره‌شان وابستگی دارد. در چهارچوبی برنامه کمک به تاجیکستان برای مقابله با کووید 19، بخشی از یاری‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا و بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به دوشنبه وارد شد. این سازمان‌ها می‌گویند 13 تن بار تخمیناً 30% کل کمک‌های را تشکیل می‌دهد که قرار است در چهارچوبی برنامه واکنش تجلی تاجیکستان به کووید 19 به کشور آورده شود. این یاری‌ها از وسایل محافظت شخصی، لباس محافظتی، نقاب طبی و حرارت سنج عبارتند. دفتر یونیسف در تاجیکستان گفت مواد را مستقیما به مؤسسه‌های انتخاب شده طبی کشور دسترس می‌نمایند و همزمان مکانیزم مخصوص برای ارزیابی نیازها به مواد طبی بجا گذاشته می‌شود. با 1.3 میلیون یورو 1500 متخصص ساحه طب در بیمارخانه‌ها و مؤسسه‌های قرنطینه با تجهیزات ضروری محافظت شخصی از جمله نقاب‌های طبی، رسپیراتورها، دستپوشک‌ها و خلط‌ها جهازانیده می‌شوند. این امکانات نگاهبین 40000 بیماری کووید 19 را می‌دهد. آمده است در اطلاعیه. مریلین یوسفسون، سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان، گفته است حالا وقت همکاری و یکدلی است، چون سرایت میان آدمان تبعیض و سرحدها را اعتراف نمی‌کند. تنها واکنشی زود و هماهنگ میتواند در نجات عمر آدمان و برطرف کردن پیامدهای منفی اقتصادی یاری رساند، گفت مریلین یوسفسون. اتحاد اروپا به تاجیکستان با مبلغ 48 میلیون یورو برای آمادگی کشور در مبارزه با ضد تاثیر منفی کووید 19 مساعدت کرده است و کمک‌های وارد شده بخشی از این یاری ها میباشند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. صندوق بین‌المللی پول در عوض 189.5 میلیون دلار قرضی با امتیاز از تاجیکستان تقاضا کرده است که قسمت درآمد بودجه را بیش از 2 میلیارد تومانی و خراجات را بیش از 1 میلیارد تومانی کم کند. کارشناسان میگویند چنین تقاضای صندوق بجا است، چون که تاجیکستان سالها باز نقشه درآمد بودجه را از توان اقتصادیش بیشتر تعیین میکند که سرباری آن بالای بخش خصوصی میافتد و نمیگذاشت با سرعت رشد کند. صندوق بین‌المللی پول با درخواست تاجیکستان 189.5 میلیون دلار قرضی با امتیاز جدا کرد. این قرضها بهره ندارند و در مدت 10 سال دیگر باید برگردانیده شوند. خبرگزاری آسیا پلوس روزی 14 می با تکیه به منبع خود در حکومت نوشت صندوق بین‌المللی پول خواستار 2.7 میلیارد تومانی کم کردن نقشه درآمدی بودجه تاجیکستان برای سال 2020 شده است. از قسمت خراجات بودجه 1.2 میلیارد تومانی کاهش پیش بینی می شود. قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 که قبول شده است، قسمت خراجات آن را 26 میلیارد و 403 میلیون سومانی و بخش درآمد را 26 میلیارد و 54 میلیون سومانی معین کرده است. هر سال 9-10% بالا بردن نقشه درآمد بودجه تاجیکستان که با رشد واقعی اقتصاد و درآمد بخش خصوصی همخوانی نداشت، سالهاست باعث به انتقاد اقتصاددان هاست. اما وزارت مالیه تا به حال بار هم به این گونه ایرادها اعتنا نکرده است و سال تا سال بخش درآمد بودجه را بالا میبرد. در نتیجه سرباری بالای بخش خصوصی افزود تا حدی که ناظران انداز برای بود کردن نقشه درآمد بودجه صاحبکاران و مالکان شرکت ها را مجبور میکردند برای ها و حتی سال آینده انداز سپرند. ساتیم عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید از رشد واقعی اقتصاد بیشتر معین کردن درآمد بودجه خلاف حکمت مقال معروف پاچت را به درازی کرپت دراز کن بود و در نهایت بر زیان اقتصاد تمام شد. او میگوید ببینید وقتی از صاحب کار یا شرکت برای سال آینده انداز طلب میکنند تا که پلان بود شود، چگونه بخش خصوصی رشد میکند؟ صاحب کاران برای آغاز طرح و لایحه های نوشان از کجا مبلغ یابند، در حالی که پول های آزادشان را برای سال آینده برای انداز دادند؟ مسئولان مقامات به حرف کارشناسان که بارها به این مشکل تاکید کردند گوش نمی کردند. اکنون به نظر می رسد که ناچار ماندند و شرطی صندوق بین المللی پول را قبول کردند. عمرف افزود در نهایت کاهش دخل و خرج بودجه دولت آن را استوار می گرداند، ولی مهم آن است که در آینده نیز مقامات از این بحران سبق بردارند و بودجه را همسان به رشد واقعی اقتصاد و درآمد صاحبکاران و شرکت ها تهیه کنند، نه بیشتر از آن. قبل از آن که صندوق بین المللی پول به تاجیکستان 189.5 میلیون دلار قرض بدهد، پرزیدنت امام علی رحمان به عنوان کریستالینا گیورگیو مدیر عامل صندوق بین المللی پول نامه نوشته است. متن این نامه را صندوق نشر کرد. پرزیدنت رحمان در نامش به صندوق بین المللی پول وضع اقتصاد تاجیکستان را خیلی ناگوار تصویر کرده گفته است انتقال پول مهاجران کاری از روسیه 50% کم شد. او به عنوان مثال گفته است نظر به سال گذشته از حساب انتقال پولی به کشور 80 میلیون دلار کمتر مبلغ وارد گردید. در ادامه امام علی رحمان گفته است کووید 19 هنوز در حال گسترش بوده، شاک های برخواسته از آن پیش بینی شونده نیستند. اگر شاک هایی که این بیماری به بار می آورد از پیش بینی ها بیشتر بود، ما خراجات را برای پیشگیری و معالجه افزایش خواهیم داد. طرحی تغییر بودجه تاجیکستان را برای سال 2020 عین زمان تهیه شده، به گفته یک همصحبت آگاه رادیو آزادی از حکومت به پارلمان ارسال شده است. مجلس نمایندگان از 3 اپریل این جانب به دلیل به کووید 19 گرفتار شدن چندی از وکیلان، از جمله بستری شدن رئیس آن محمد طاهر زاکرزاده با التهاب شش، اجلاسی دایر نکرده است. از این رو طرح نوی بودجه هنوز تصویب نشده است. وزارت مالیه روز 15 می در اظهارات گفت روز 8 می 189.5 میلیون دلار به صورت حساب آنها وارد شده است. وزارت گفته است این مبلغ را برای پرداخت مزد مهنت و دیگر پرداخت های اجتماعی، زیاد نمودن مبلغ گذاری ها به ساحه تندرستی، افزایش کمک های اجتماعی برای آیله ها و شهروندان کم بضاعت و بازگرداندن قرض های خارجی کشور خرج می کند. یک شرط دیگری صندوق بین المللی پول در نزد تاجیکستان هنگام ارائه 189.5 میلیون دلار این بوده است که حکومت باید هر 3 ماه در مورد به کجا خرج شدن این پول ها گزارش دهد و آن را برای آمد دسترس نماید. وزارت مالیه نیز به این عهده‌داری تاجیکستان در اظهاراتش اشاره کرده گفته است گزارش های 3 ماه و اودیت صرف مبلغ هایی که از جانب پلته حساب انجام داده خواهند شد نشر می شوند، چیزی که تا به حال مقامات تاجیکستان از اجرای آن معمولا سرپیچی می کنند و خیلی کم درباره صرف مبلغ های مردم، بودجه دولتی یا کمک های مالی بین المللی گزارش دادند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را می شنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. سازمان جهانی کار میگوید که گسترش بیماری کووید 19 در سراسر جهان میلیون ها نفر را از جای کار محروم کرد. در یک گزارش تازه کارشناسان این سازمان دورنمای بازار کار را در کشورها پیش بینی کردند و تفصیلات آن را در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد خواهیم شنید.
سازمان جهانی کار در گزارش نو خود گفته است از پنشوی بیماری کووید 19 بخش های خرید و فروش، استحصال، تعمیر واسطه های نقلیات، خدمات تهیه منزل و مواد خوراکواری ضرر سخت خواهند دید. این سازمان پیش بینی کرده است که وضع تقریبا در تمام جهان ناگوار خواهد شد. در گزارش آمده است بیش از 12% از شهروندان ایالات متحده آمریکا بیشتری ساعت های کاریشان را از دست خواهند داد. این فیصد برای شهروندان اوروپا و آسیا مرکزی 11.8% و در دیگر کشورهای منطقه و جهان 9.5% حساب شده است. کشورهای جهان به خاطر سلامتی شهروندان و اقتصادشان به فشارهای اقتصادی پیش آمده از پنجشنبه کرونا ویروس به گونه های مختلف پرداختند. ایالات متحده با پرداخت پول تلاش دارد که جلوی فشارهای اقتصادی را تا حد بگیرد. این کشور با بزرگترین اقتصاد جهان به نوشته سازمان جهانی کار به بیکاری بی سابقه روبرو شده است. در ماه اپریل میزان بیکاری در سراسر آمریکا به 14.7% رسید. این بدترین وضعیت از زمان رکود اقتصادی بزرگ در سالهای 1930 خوانده می شود. مقامات ارشد تندرستی آمریکا با همه ایالت‌های آن هشدار دادند که اگر محدودیت‌های جاری شده به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس فوراً بیکار شوند، این کشور به بحران جدی‌تر روبرو خواهد شد و تعداد مرگ و میر هم افزایش چشمگیری خواهد یافت. اما مشاوران اقتصادی دونالد ترامپ گفتند وضع اقتصادی امریکا بد است و میزان بیکاری در ماه‌های می و ایون امسال به بیش از 20% خواهد رسید. از این رو بخش‌های اقتصادی این کشور بازگشایی شود تا جلوی آسیب اقتصادی دائمی گرفته شود. ایالات متحده به خاطر مبارزه با پنجشوی کرونا ویروس نو در آن کشور بسته‌های کمک بیش از 3 تریلیون دلاری را تصویب کرده است. در ماه مارس امسال آمریکا نخستین بسته اقتصادی با ارزش 2 تریلیون دلار را قبول کرد که بزرگترین بسته اقتصادی در تاریخ این کشور است. همین طور 500 میلیارد دلار برای پرداخت‌های مستقیم به شهروندان آمریکایی، 200 میلیارد دلار قرض به صنعت بزرگ و 300 میلیارد دلار دیگر به تجارت‌های خرد داده شده است. آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا هم برای مبارزه با تاثیر اقتصادی سرایت کرونا ویروس برخی اقدامات را عملی کرده است. این کشور برنامه کاری کوتاه مدت را راه اندازی نمود که بر اساس آن شهروندان با وجود کاهش ساعت‌های کاریشان همزمان 60% معاششان را دریافت خواهند کرد. روسیه از گسترش ویروس همگیر آسیب جدی دیده است. پس از پایین رفتن قیمت نفت با دلیل کاهش طلبات به آن، مسکو تلاش دارد اقتصاد وابسته به نفت خود را ثابت نگاه دارد. بر اساس آمار رسمی در حال حاضر بیش از 1.4 میلیون نفر در روسیه بیکار شدند. روسیه از کشورهای اصلی قبول کننده مهاجران کاری تاجیک است و اعلان کارانتین در این کشور صدها مهاجر کاری تاجیک را در این کشور بی جای کار و درآمد گذاشت. همین طور هزارها نفر دیگر در تاجیکستان منتظر باز شدن راه به روسیه هستند تا در آنجا کار کرده و برای تامین خانواده‌شان پول یابند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروس نوی مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارس نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه‌های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سال‌های دراز است که در ویرجینیا آمریکا زندگی و ایجاد می‌کند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از آمریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطینه در خانه و امید همکاری‌های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اول من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصلوی این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میاره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میاد. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگوییم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما را پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطینه و یا کودک خلفی شکر الحمدلله به عنایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است، از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطینه هستید و یا بعضی محدودیت ها را سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطینه هستیم و پایان این کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان می‌یابد. و این واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطین در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه، همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره، شکر در کمال صحتمندی و سلامتی میگذره، با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه‌های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه، مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعتم هم کتیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله، هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده امریکا از چوره های محدود کننده، از کارانتین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت سر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شما. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله، در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توطئه است، یا به اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نو میشنویم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگه کرونا مرا نکشت، تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا و وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیاییم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
من بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده میکنم. مردم گاهی سرود میخواین، گاهی موسیقی میخواین، گاهی عشق و آهنگ میخواین، شعر میخواین و گاهی هم با معلومات و امید اشد ضرورت میداشته باشن. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم را برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لبسنگی و لبزنی میکنن در برابر کمره نشرش میکنن دوباره و یه دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ ها در انترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر ما میتهی کار، چون میبینم که در یکی از حساسترین لحظات تاریخ تانستین در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این بر ما کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با ما همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباس بود، دیگه متوجه کمره بود و کمره را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطین بانه، مثل که می لازم در قرنطین هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کمره وینا کمک کنه. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردم زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیام هم خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیروناست، خانه جای ماست کرونا ده بیروناست، خانه جای ماست کرونا ده بیروناست، کرونا ده بیروناست، کرونا ده بیروناست.
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحرانهای بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید در باره سفر به تاجیکستان، همکاری های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان نامدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان میتپه میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکره در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بوج و قیم یک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، بر انسان هر کسی که باشه، با جز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشق های ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا اید ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگر با هم می بودن روی یک سفره، نان و پیاز با همی خدا، نان و پیاز خواهری و برادری خدا، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و حزم می بردن. سپاس فراوان از شما و سوالهایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا میلحظه با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوانی معروف افغان فرهاد دریا مهمانی آزادی بود. از من خیرمان بقازاده خداحافظ.
این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز، ای یا چند روز، بگذار چند روز، ای یا چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست کرونا دبیر ماست.
رادیوی